بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الطیبین الطاهرین الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا عن حنان ابن الصدیر عن ابیه قال قلت لأبي جعفر عليه السلام. حنان از قول پدرش صدیر نقل میکنه، میگه عرض کردم ایل عبادت افضل، در عبادات کدوم عبادت بر سایر عبادات ترجیح داره و بهتر است. فقال ما من شيء افضل عند الله عز وجل من ان يسأل و يطلب. در درگاه خدا هیچ عبادتی بالاتر از این نیست که از او خواسته بشه و طلب بشه. مما عنده، چی عند خدا هست؟ ما عند الله، همه چیز در نزد خداست. یعنی وقتی میفرماد من ان یسأل و یطلب من ما عنده، یعنی همه چیز رو از خدا بخواید. این بالاترین عبادت است که همه چیز رو از خدا بخواید. این محبوب ترین عبادت در نزد خدا همین است که به جای اینکه در به منزل دیگران رو بزنید، در به خانه خدا زده شود. و ما احد ابغض الی الله عز وجل ممن یستکبر عن عبادته ولا یسأل ما عنده. مبغوزترین افراد نزد خدا اون کسانی هستند که تکبر کنند از این که در خونه خدا بیان و چنین عبادتی رو، یعنی خواسته ای رو داشته باشند. انسانی که از خدا نخواهد، او در درگاه خدا استکبار کرده، سرکشی کرده. کسی که از خدا سوال نمی کنه، از ما عند الله سوال نمی کنه، نیازهاش رو از خدا نمیخواد، این سرکش درگاه خداست و این مبغوزترین افراد است. باید خواسته هامون رو از خداوند متعال بخواهیم که این بهترین عبادت هاست. این که جعل در آیه نفی سبیل تشریعی است یا تکوینی، بعضی از فرمایشات بزرگان رو نقل کردیم. برخی از بزرگان قائلند به این که جعل در اینجا عام است و یعم جعل تکوینی را و جعل تشریعی را. نظرات مرحوم امام رو تا حدودی بهش پرداختیم و تشریح کردیم. گفتیم که ایشون برای این که ثابت کنند جعل در این آیه جعل تکوینی است، قرائنی رو هم ذکر کردند. فرمودند امدادهای غیبی قرینه است برای این که خدا نمیخواهد کفار بر مؤمنین غالب شوند، چون نمیخواهد جعل تکوینی کرده است و اجازه نمیده که کفار بر مؤمنین غالب شوند. مواردی از امدادهای غیبی رو برشمردند. ما عرض کردیم این امدادهای غیبی اگر گواه و دلیلی بر امری باشند، گواهند بر عدم تکوینی بودن جعل، چون اگر جعل تکوینی بود راهی بر توفیق و نجات و پیروزی و سیطره کفار نبود. فحیث این که راهی هست و احتمالی هست و پیروز میشند و مسلط بر مؤمنین میشند، یعنی این که اون جعل جعل تکوینی نبوده. اگر جعل تکوینی بود می بود نمی بایست خداوند نیاز به امداد در مواطن کثیره داشته باشد. این امداد در مواطن کثیره خودش دال است بر این که در مواطن اخرا که امدادی نشده مؤمنین مغلوب شدند و تحت سیطره و تسلط واقع شدند. و در جلسات قبل 5-6 مورد از این سیطره ها رو گفتیم، بوسنی رو گفتیم، ارزم به حضورتون فلسطین رو گفتیم، در کشورهای دیگر رو هم گفتیم. اینها نشون میده که امدادی نیست و سیطره هم هست. وجود سیطره و عدم امداد اینها بیانگر این است که اون جعل جعل تکوینی نبوده، هرچه که بوده تکوینی نبوده. وقوع این حالات حاکی از این است که جعل در لن یجعل تکوینی نیست. ایشون وجه سیاسی هم نقل کردن که گفتن یمکن ان یکون له وجه سیاسی و هو عطف نظر المسلمین الی لزوم الخروج عن سلطه الکفار. ما گفتیم همینی که قبول کردیم سلطه کفار محقق شده و مؤمنین به لحاظ سیاسی باید متوجه باشن که خودشون رو از این سیطره خارج کنن، وقوع اون سیطره و سلطه دال بر این است که جعل جعل تکوینی نبوده. این فرمایش امام رحمت الله علیه و ملاحظاتی که ما عرض کردیم. در این جلسه نظر مرحوم علامه رو هم میبینیم. مرحوم علامه در المیزان اوردن لن یجعل الله معناه ان الحکم یومئذ للمؤمنین علی الکافرین، روز قیامت مؤمنین به نفعشون حکم میشه در برابر کافرین. بعد فرمودن لن ینعکس الامر ابدا، این قصه هیچگاه وارونه نخواهد شد که به نفع کفار علیه مؤمنین. گفتیم این در حقیقت گامیست برای مأیوس کردن منافقین که بدونن غلبه در نهایت به نفع مؤمنین است. ایشون ادامه دادن یمکن ان یکون نفی السبیل اعم من النشأتین. این نفی سبیل این مرتبط به دو نشأه هست در دنیا و آخرت. مؤمنون به اذن الله غالبند مادامی که ملتزم به لوازم ایمانشون میشن. این فرمایش ایشونه. یک قرینه ای رو هم مثال زدن که ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، نه نگران باشید نه حراسناک، شما اگر مؤمن باشید پیروزید. قید ما دام و ملتزمین به لوازم ایمانهم در حقیقت به این معناست که جعل جعل تکوینیه اگر اینها ملتزم باشن، مشروط به این، اگر نه نمیشه. غلبه کفار بر اونها نیز به عدم الجزا به دلیل عدم اتیان شرط است، یعنی چون شرط ایمان رو نداشتن این غلبه رو هم یا عدم الجعل رو هم ازش بهره مند نیستن. التزام واقعی به لوازم ایمان ندارن، دشمن بر اونها مسلط میشه و الا نمیبایست چنین سلطه‌ای شکل بگیره. این که این سلطه شکل میگیره نشون میده که اینها پایبند به لوازم ایمان نیستن، به خاطر عدم پایبندی دچار شکست و عقب ماندگی میشن. ایشون با این فرمایش چالش موجود بین ادعای تکوینی بودن حکم و شکست های دنیای مؤمنین رو به نوعی میخوان جمع بین این دوتا بکنند که از یک حیث تکوینی است اما از حیث دیگر مؤمنین شکست میخورند. در تفسیر نمونه هم تقریبا شبیه همین حرف مطرح شده. در نمونه میگه از اونجا که کلمه سبیل نکره است در سیاق نفیه افاده عموم میکنه، بعد میاد در اواخر این فرمایش جمع‌بندی میگه این همه ابعاد نظامی و سیاسی و فرهنگی رو در بر میگیره و کفار نباید و نخواهند توانست که بر مؤمنین در این زمینه ها سلطه پیدا بکنن. یعنی با این عبارت تکوینی بودن جعل رو تقویت کردن. خب وقتی جعل رو تکوینی دونستن، باز با این چالش مواجهن که جعل تکوینی چگونه سازگار است با شکست های میدانی. چون در پاسخ گفتن اگر پیروزی کفار رو بر مسلمان ها در میدان های مختلف با چشم خودمون میبینیم، این به خاطر این است که مؤمنین مؤمن واقعی نیستند. اگر مؤمن واقعی بودند نباید دچار چنین حادثه‌ای میشدند، نباید مسلمان ها بر اونها، نباید کفار بر اونها مسلط میشدند. این دوتا فرمایش تقریبا نزدیک همه. اما پاسخی که به این فرمایشات داده میشه و عرض میکنیم به این فرمایشات اینه که اگر فرمایش این بزرگواران درباره تکوینی بودن نفی جعل سلطه کامل باشه و توجیهشون رو بپذیریم که مادام که مسلمان ها به لوازم ایمان پایبندن پیروزن، اولین کاری که باید بکنیم باید یک توجیه برای حادثه کربلا درست کنیم. آیا در کربلا به لوازم ایمان پایبند نبودند؟ ابا عبدالله الحسین علیه السلام، عباس ابن علی علیه السلام، علی اکبر علیه السلام، تک تک سپاه که با اون وضع ایمانی والا از همه دنیا دست شستن و برای جهاد در راه خدا رفتند و حضرت فرمود اصحابی با وفاتر از اصحاب خودم ندیدم، اینا به لوازم ایمانی پایمان نبودن؟ خاندان عصمت و طهارت رو به اسارت بردن، به لوازم ایمان پایمان نبودن؟ اگر جعل جعل تکوینی بود این تصاویر نباید محقق می شد. اگر توجیه رو بگیم چون به لوازم ایمانی پایبند نبودن باید برای حادثه کربلا یه فکری بکنیم. اینجور نمیشه از کنارش گذشت. در کربلا هم مؤمن بودن، هم به لوازم ایمان پایبند بودن، هم امام معصوم پای کار بود، هم در ظاهر اینها مغلوب شدن. پس این جعل نمیتونه تکوینی باشه. دوم، ما در اینجا یک جعل بیشتر نداریم. ما جعل الله لن یجعل الله للمؤمنین للکافرین علی المؤمنین سبیلا یک جعل بیشتر نیست. این جعل یا مشروط است یا بدون شرط. اگر مشروط است در هر دو زاویه جعل تکوینی و تشریعی باید مشروط باشه و اگر مطلق است در هر دوتا باید مطلق باشه. وقتی شما میگید آقا عدم الجعل در لن یجعل الله یشمل و تکوین و تشریع، میگیم سلمنا. اگر هم تکوین رو میگیره و هم تشریع رو میگیره یک قلم کون بیشتر نیست، دو قلم زده نشده که بگی یکیش مشروطه یکیش مطلقه. اگر هر دو مشروطند در جعل تشریعی هم مشروط است. یعنی وقتی میگه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، یعنی اون جعل تشریعی که خداوند نفیش کرده، یعنی اون عدم سلطه برای مؤمنی نیست که ملتزم به ایمانشون باشن. چطور؟ ما در اونجا میگیم مطلق هر مسلمانی که شهدن لا اله الا الله لن یجعل الله للکافرین علیه سبیلا، اونجا بدون هیچ قیدی ما ادعا میکنیم که لن یجعل صادق است در قسم تشریعی. بعد میگیم در تکوینی میگیم به شرط این که به ایمانشون پایبند باشن. نمیشود جعل واحد یک بار در تشریعی مطلق استعمال بشه، در تکوینی مشروط. اگر در اونجا مطلقه، در اینم مطلقه. اگر در اینجا مشروطه، در اونجا هم مشروطه. مشروط بودن در تشریع یعنی آدم نمازخون متدین ولایی لن یجعل الله للکافرین علیه سبیلا، اما آدم بی نماز بی قید فلان جعل الله للکافرین علیه سبیلا. هیچ کس این رو نگفته، چون هیچ کس این رو نگفته و چون دوتا جعل نداریم، جعل واحدی داریم. نمیتونیم بگیم جعل در اینجا مشروطه، در اونجا مقیده، در اینجا مطلقه، در اینجا مقیده. نمیتونیم این قید رو، یعنی به این مدل رفتار بکنیم، یک جعل واحد با یک شرایط واحد. مجبوریم بپذیریم که اینجا جعل جعل تکوینی نیست، جعل جعل تشریعی است. این که بگیم جعل تکوینی است مشروط به این که به ضوابط ایمانی پایبند باشن، این شرط که میذارید تو قسمت تشریعیش هم باید بتونیم این شرط رو بذاریم، چون جعل واحده. فعیس این که اونجا نمیتونیم این شرط رو بیان کنیم، اینجا هم نمیتونیم اصلش رو بپذیریم. این هم نکته دوم در پاسخ به رویکرد مرحوم علامه در المیزان و تفسیر نمونه. ضمن اینی که جعلی که خداوند متعال قرار داده جعلهای مشروط هست، اون تا کاملا شرط و جزایش پیداست. ما جعل مشروط داریم، جعل مطلق هم داریم. جعل مشروط لئن شکرتم لعزیدن نکن، اگر شکرگزاری کردید. این یک قاعده است، خداوند جعل کرده، قانون طبیعته. شکرگزار باشید برخوردارید، شکرگزار نباشید ان عذابی لشدید. این جعل مشروط. اما جعل مطلق هم داریم که کتب علی نفسه رحمه، خداوند عالمین بر خودش قلم کون اینجوری زده که رحیم باشه، صاحب رحمت باشه. خب حالا بیایم بگیم آقا رحمت رو خداوند متعال جعل کرده به شرط اینی که مثلا اینجور و اونجور، باید به لوازمش پایبند باشیم. اگر در ما نحن فیه بخوایم ادعا بکنیم این شرط داره، لازمش این است که این شرط در بخش تشریعیش هم باشه، که به نظر میاد این مقبول کسی نیست. بعد از همه این حرفا، ما نظرمون بر این است که ادعای تکوینی بودن و نفی سبیل رو ما بگیم در عالم تکوین هم وضع شده، این با واقعیت سازگاری ندارد. مراد از جعل در ولن یجعل الله للکافرین جعل تشریعیه. اگر جعل تکوینی باشه با بنبست‌های گوناگونی مواجه میشیم. وقتی جعل تشریع، خداوند عالمین تشریع نکرده. چون تشریع نکرده، اون حکمت سیاسی هم که امام رحمت علیه فرمود حکمت بجا و درستی است، که کسی خیال نکنه که این جعل تکوینی است الا ولابد مثلا ممکنه که کفار سیطره پیدا بکنن یا نکنن توجیه داشته باشه یا نداشته. نه، در اونجا شارع مقدس میگه ما جعل تشریعی نکردیم، به هنر و تلاش شما بستگی داره، شماها باید متوجه این واقعیت باشید که بلاد خودتون رو از زیر سلطه اونها خارج کنید و حس نکنید که تسلط کفار بر شما قضا و قدر الهیه و چون قضا و قدر الهیه باید تسلیم قضا و قدر بود. نه، این حرفا باطله. جعل، جعل تشریعی است. خدا این گونه تشریع کرده که شماها اجازه ندارید قانونن زیر بار کفار برید، اگر رفتید مؤاخذه میشید. جعل تشریعی است، تکوینی نیست که همه چیز در عالم کون اینجوری باشه که مؤمنین رو تحت سلطه کفار نبرد. اگر تکوینی بود اصلا سلطه کفار لن یعم، به هیچ وجه بر مؤمنین شامل نمیشد و عمومیت پیدا نمیکرد. ادعای جعل، جعل تکوینی در این آیه گفتیم که محظوراتی داره که اون محظورات رو شمردیم. این که با یک قلم واحد یک جعل صورت گرفته درسته، دو جعل نیست. اگر یک جعل باشه نمیتواند یک جعل بعضی از مصادیقش مشروط باشه بعضیش مطلق باشه. اگر دو جعل باشه با قلم واحد دو جعل حاصل نمیشود. امدادهای غیبی رو که شاهدی بر تکوینی بودن این جعل قلم داد کرده بودند رو گفتیم دقیقاً گواهی میدهد که این جعل، جعل تکوینی نبوده، جعل تشریعی بوده. توجیه تکوینی بودن جعل منوط به التزام به لوازم ایمان رو گفتیم. اگر چنین باشد باید برای حوادثی مثل کربلا فکر بکنیم، پاسخ بیاریم، چون منطبق با این ادعا نیست. اینها نکاتی بود که عرض کردیم و از نظر ما این جعل نمیتواند جعل تکوینی باشد، این جعل تشریعی است و همه ضوابط و ابعادش هم با جعل تشریعی سازگار است. ادعای جعل تکوینی نظام فکری این آیه رو به هم میریزه، انطباق این آیه با سایر آیات رو به هم میریزه. اگر جعل تکوینی باشه سیاق سیاق واحدی است، درستیه و با همه ضوابط سازگاره. این نظر ما درباره تکوینی بودن یا تشریعی بودن آیه. اما بعد از همه این گفتگوها و صحبتها، جمع‌بندی ما از آیه طی چند ملاحظه تقدیم میشه. ما 6 ملاحظه رو اینجا در جمع‌بندی عرض میکنیم. ملاحظه اول از جمع‌بندی این که رصد و مراقبت از سوی دشمن برای شکار لحظه های حساس و مؤثر، این در ادبیات قرآنی ازش به تربص یاد شده. مؤمنین بدونن که هر لحظه زیر ذره‌بین دشمن قرار دارند. این تربص، انتظار کشیدن، این مراقبت از وضعیت مؤمنین چیزی است که از سوی دشمن در حق مؤمنین انجام میشه تا از لحظه پیروزی یا شکست به نفع خودشون بهره برداری کنند. اگر مؤمنین پیروز شدن یه جور بیان بهره برداری کنند، اگر شکست خوردن جور دیگری. دوم، مراد از جعل در ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، با بیانی که داشتیم مراد جعل تشریعیست و نمیتواند عام و در برگیرنده تشریع و تکوین باشه. چرا؟ چون جعل واحد یک عملیات جعل است، نمیتواند دو خاصیت داشته باشه. عملیات واحد، جعل واحد در لحظه واحد و با بیان واحد هم مشروط باشه هم مطلق. مشروط باشه در قسم تکوینی و مطلق باشه در قسم تشریعی. این نه، این سازگار نیست. هیچ کس چنین ادعایی رو نمیتونه بکنه. اگر پذیرفتیم که این جعل، جعل مشروطه در جنبه تکوینی، یعنی مؤمنین در جنبه تکوینی هم تحت سلطه کفار نخواهند بود به شرط پایبندی به لوازم ایمان، در جنبه تشریعیش هم باید بگیم که خداوند متعال سلطه کفار رو بر مؤمنین تشریع نکرده در صورتی که ملتزم به لوازم ایمان باشن. این دومی رو کسی تا به حال نگفته. فحیث این که دومی رو کسی نگفته، اولی رو هم نمیشه ادعا کرد. دو جعل متفاوت با یک فعل امکان پذیر نیست. پس نتیجه میگیریم که فقط در عالم جعل یک جعل و اون هم جعل تشریعی صورت گرفته. نکته سوم، به غض نظر از این که جعل تکوینی است یا تشریعی، کسی در دلالت این آیه بر قاعده نفی سبیل تردیدی به خرج نداده. بحث سر تکوینی و تشریعی هست، اما سر اینی که سلطه‌ای هست یا نیست در این شکی نکرده. همه میگن خداوند سلطه رو جعل نکرده. حالا سلطه میخواد تکوینی باشد یا تشریعی؟ ما اعتقادمون است که فقط تشریعی است. پس نفی سلطه کفار بر مؤمنین به استناد این آیه متفق علیه است، کسی درش تردیدی نداره. آیه شریفه در مقام بیان یک قاعده کلی است، قانون کلی رو بیان میکنه و اون قانون اینه که هیچ گونه حکم، عمل، قرارداد یا هر عمل دیگری که باعث یا مقدمه‌ای بر سیطره و استیلای کفار بر مؤمنین بشه، این تشریع نشده. نکته چهارم، قاعده نفی سبیل بر مبنای این آیه به اثبات رسیده. درست، نفی سبیل قانون و ضابطه کلیست که بر ادله اولیه که متکفل احکام واقعی هستند حکومت داره. قاعده‌ای که از دل این آیه استخراج میشه حاکم بر سایر ادله است. مثلا در معاملات احل الله البیع، هر کجا بیعی صورت بگیره خداوند اون رو جائز دانسته، حلال دانسته، جاری دانسته. میخوای خودکار بخر و بفروش، مداد بخر و بفروش، کتاب بخر و بفروش، اسلحه بخر و بفروش، مصحف بخر و بفروش، اما جایی که این قاعده میاد جاری میشه، یعنی محل اجرایش هست که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، جایی که مدلول این آیه هست دلیل دیگر محکوم واقع میشه، دائره نفوذش تغییر میکنه. احل الله البیع، همه جا بیع جاری است الا در این جایی که از خلال این بیع ممکنه که سلطه کفار بر مؤمنین فراهم بشه. هر قانون و قاعده و ضابطه‌ای که در شرع انور هست در برابر ادله یا در برابر قاعده نفی سبیل زانو به زمین میزنه، یعنی کرنش میکنه. نفی سبیل اجازه نمیده اون قانون اجرا بشود که بخواهد زمینه تسلط کفار بر مؤمنین بشه. مثلا با فروش اسلحه به بلاد کفر، اگر موجب تسلط کفار بر مسلمان ها بشه، این جواز کلی برداشته شده که احل الله البیع، چون قاعده نفی سبیل اینجا محکم ایستاده و نقش آفرینی میکنه. همون جوری که قاعده لا ضرر ولا ضرار یا قاعده لا حرج یا سایر قواعد ممکنه نقش آفرینی کنند. این چهار نکته باشه. نکات بعدی هم در جلسه بعد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.